ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به 21 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. آیت الله خامنه ای از بروز مشکلات در توافق هسته‌ای انتقاد کرد. و یک نماینده مجلس از جمع‌آوری 70 امضا برای استیضاح وزیر راه ایران خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری مربوط به اعدام‌های سال 1367 و اقدام علیه امنیت ملی به 21 سال حبس محکوم کرد. در حکم دادگاه قید شده که احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری به جهت انتشار فایل صوتی به 10 سال حبس تعزیری و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. همچنین دادگاه اقدامات احمد منتظری را خلاف شأن روحانیت تشخیص داده و او را به خلع لباس روحانیت محکوم کرد. در ادامه این حکم پس از توضیحاتی آمده است که در مقام اجرا فقط 6 سال از حبس ها اجرا و خلع لباس ایشان به مدت 3 سال تعلیق می شود. این حکم تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان نیروی دریایی با انتقاد از تمدید تحریم‌های ایران از سوی کنگره آمریکا بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خواند. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در اواخر تیر ماه سال گذشته پس از ماه‌ها گفتگوی فشرده به دست آمد و در نهایت در اوایل زمستان گذشته اجرایی شد. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا هم به تازگی قانون تحریم‌های ایران موسوم به داماتو را برای 10 سال دیگر تمدید کرد، موضوعی که اعتراض و انتقادهایی را در ایران به دنبال داشته است. آیت الله خامنه ای همچنین خواستار مشخص شدن موضوع حقوقی نجومی و پاسخگویی مسئولان در این باره شد. او نسبت به آنچه که ناتمام ماندن کارها از سوی مسئولان در این زمینه خواند نیز انتقاد کرد. انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ارائه طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس تا هفته آینده خبر داد. این نماینده اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که بیش از 70 نماینده مجلس طرح استیضاح را امضا کردند. به گفته نماینده مشهد در این طرح به عدم توجه وزیر راه و شهرسازی به وظایف وزارتخانه‌اش با اشاره به سانحه اخیر در سمنان اشاره شده است. برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان در روز جمعه بیش از 45 کشته و 103 زخمی بر جای گذاشت. برخی رسانه‌های اصولگرا در واکنش به این حادثه شدیداً از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کردند. روابط عمومی راهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان را منتشر کرد. در این گزارش خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها از دلایل اولیه این سانحه اعلام شده. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این گزارش ماموران کنترل ترافیک شاهرود، چند مامور اپراتور و مامورین هر دو قطار از جمله افراد درگیر در این حادثه معرفی شدند. در همین حال اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی تعداد جان باختگان احتمالی این سانحه را 49 نفر اعلام کرد. به گفته آقای جبارزاده تمامی جان باختگان از استان آذربایجان شرقی هستند. این دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر در محور سمنان دامغان و در ایستگاه هفتخان با هم برخورد کردند و در پیان محسن پورسید آقایی مدیر عامل شرکت راهن از کارش استعفا داد. در ساعت 23 و 5 دقیقه به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. سپاس از همراهیتون. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها با برنامه هفتگی .com توجه بفرمایید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هشتک ها، این کلمات آبی درخشان که مدت هاست اینجا و آنجا در شبکه های اجتماعی مختلف در میان مهدها به مخاطبان چشمک میزنند و آنها را به پس زمینه وسیع تری درباره موضوع میبرند، از کجا وارد ادبیات مجازی ما شدند؟ هشتک چیست؟ در کجا به کار می رود؟ و البته چطور هشتک هایی را نباید به کار ببرید؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد هشتگ‌ها بدانیم.
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ می‌شنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتماً این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ هایی رو به کار میبرن تا اون عکس ها رو به مجموعه عکس های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ های کاربردی تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در میان اپلیکیشن هایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعی از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر، برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن، بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره: یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه، که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده، و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیریه قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اون چرا که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شند تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید، به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشند و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشند برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.